أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون درباره کفارات ذنوب بود، یعنی آنچه که گناهان ما رو میپوشونه و ما رو پاک میکنه، که 7 مورد رو خدمتتون عرض کردیم و چند مورد دیگه باقی مونده. مواردی که عرض کردیم گفتیم مطلق مصائب هست، غم ها هست، بیماری ها هست، حسنات هست، کارهای خیری که انسان انجام میده، خوش اخلاقی هست و فریاد رسی به ستم دیدگان و نیازمندان و استغفار ملائکه. خب مورد 8 که بحث جدیدمون هست کثرت و سجود هست، اینکه انسان سجده زیاد انجام بده و همچنین سجده طولانی، که این فوق‌العاده مهم هست در آب شدن گناهان. پیامبر فرمود که پشت‌های خودتون رو که از گناه انباشته شده به وسیله کثرت سجده و طول سجده سبک بکنید. امام صادق علیه السلام میفرماید که جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله کثرت ذنوبی و ضعف عملی، فقال رسول الله اکثر السجود فانه یحط الذنوب کما تخط الریح ورق الشجر. آمد خدمت پیغمبر گفت آقا من گناهام زیاد هست و عملم هم خیلی ضعیفه، آدمی نیستم که عملهای زیادی داشته باشم، عملی حسابی داشته باشم، گناهام زیاد هست چه بکنم؟ ببین چه راهکاری حضرت میده. حالا شرح حال همه ماست در واقع که ما عرض میکنیم به محضر مقدس حضرت. فرمود که زیاد سجده کن، که چی؟ فَإِنَّهُ يَحُطُ الزُّنُوبَ كَمَا تَحُطُ الرِّيحُ وَرَقَ الْجَنَّ. سجده گناهان رو میریزه همونطور که باد برگ درختان رو میریزه. سجده چه طولانی و چه زیاد، این که میگن زیاد سجده کنید، حالا یه مقص منظور تکرار مرس دفعات، یه مقص نه، زیاد سجده کردن به این معنی هستش که انسان سجدهش رو طول بده، به خصوص در نمازهای مستحبی. خیلی مهمه در نمازهای مستحبی طول دادن نماز، رکوع و سجده، قنوت، اینا هر کدوم که بیشتر طول میکشه کمک میکنه به پاکی انسان. بنابراین انسان باید دست از عجله برداره و نماز رو باهاش جدی برخورد بکنه. اینکه قرآن تأکید زیادی روی نماز داره، نماز 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 نماز، و اینکه چقدر آثار داره. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. نماز سنگینه؟ بله واقعا سنگین هست، مگر برای کسایی که خودسازی کرده باشن که بتونن نماز بخونن. اساسا علامت این که یک نفر در نظام خودسازی خودش آدم موفقیه در آینه نمازش معلوم میشه. از کیفیت نماز یک نفر میشه فهمید که این چه جریانی رو طی کرده که تا اینجا رسیده. از کیفیت نماز یه نفر، از نوع ذکرایی که میگه، از حس و حالی که سر نماز داره، از برخوردی که با نماز داره، از برخوردی که با موقع نماز داره، همه اینها نشون میده که این شخص چقدر دارایی داره. چون لحظه نماز مثل لحظه مرگ میمونه برای انسان. در روایت هم داریم چرا پیغمبر میفهمد وقتی میخواید نماز بخونید سل صلات مبدع، مثل کسی که داره خداحافظی میکنه و میمیره نماز بخونید، هر وقت خواستید نماز بخونید این گونه نماز بخونید. برای اینکه انسان وقتی میمیره اولین کسی که باش ملاقات میکنه خداوند تبارک و تعالی است و میبره از همه و میرسه به آغوش خداوند. اگر کسی این رو برای خودش حل بکنه که من در جریان زندگیم همه کسایی که اطراف من هستن، همه کسایی که دوستم دارن و دوستشون دارم ازشون جدا میشم و من در نهایت به آغوش خداوند میرسم و خب حالا خودم برای این ملاقات و زیارت آماده بکنم، من که هیچ چیز برای من نمیمونه و من هم برای چیزی نمیمونم. در روایت در روانشناسی جاهل گفتن وقتی که انسان به یه چیزی که براش نمیمونه و خودش هم برای اون نمیمونه خیلی میپردازه، این علامت جهالت یه نفر هست و انسان سرمایه گذاری کنه روی چیزی که جاودانه است، موندگاره، میمونه برای تو و تو هم برای او میمونی، که در رأسش خداوند تبارک و تعالی است، بعدش خانواده آسمانی ماست. بنابراین آدمی که معلوم جدیه، جدی هست، باز کلمه رو دقت بکنید، و داره رشد حقیقی میکنه، این از نحوه نمازش مشخص هستش. حوصله‌ای که توی رکوع، در قنوت، در سجده، در تعقیبات، در اذان، در اقامه داره، به خصوص حوصله‌ای که در نمازهای مستحبی داره، چون در نمازهای واجب آدم خیلی نمیتونه احساساتش رو بیان بکنه. در نمازهای واجب غالباً چون به جماعت، درستش هم این است، اصلش این است که جماعت بخونه، استثناءً هم اگر انسان نتونست به جماعت بخونه، مثلا تو خونه خوند، خب معمولا همسر انسان، فرزند انسان، پدر مادر، دوستان، رفقا، اطراف انسان هستن. انسان برای جلوگیری از ریا و نفوذ شیطان معمولا اون احساسات عمیق خودشو نمیتونه در نمازهای واجب نشون بده، ولی در خلوت ها، در شب، در سحر، موقعی که کسی پیشش نیست، موقعی که کسی نظارگر او نیست، هیچ کس نیست، خب وقتی که به هماغوشی با خداوند میره، با سخن گفتن با خداوند میره، اونجا دیگه این معذوریت ها رو نداره. اونجا رکوعش فوق‌العاده زیباست. شما اگر الان یک کسی که خیلی دوستش دارید قرار باشه سرتون رو بذارید رو پاش، چقدر سرتون رو میذارید رو پاش؟ ها، یک کسی که دوستش دارید، پشتیبانتون هست، ازش آرامش کسب میکنید، دوستتون داره و توی خستگی ها، توی دلتنگی ها، توی بریدن ها، توی غم ها قراره برید در آغوشش بگیرید، برید بشستی بهش، دستشو بگیری، دستتو بگیره، بغلش بکنی، سرتو بذاری رو پاش، چیکار میکنی؟ این سجده کردن های ما عین بیادبی هستش که شخص سرشو میذاره روی سجده و 5 ثانیه نمیشه بلند میکنه، خیلی عجله داره که زودتر خدا فرار بکنه، به رکوع میره، عجله داره که از رکوع بلند شه، قنوت میگیره، اصلا نمیفهمه چی میگه و کوتاه‌ترین دعا رو، تازه اگه معناشو بفهمه، خدا کنه بفهمه، اگه کوتاه هم هست، اونها رو انتخاب میکنه. این نشون میده این شخص هنوز بالغ نشده، بلوغ انسانی پیدا نکرده که با خدا حرفی نداره، با معشوق خودش و اله خودش حرفی نداره و هیچ میلی، رغبتی به غیب، آسمان، انس به آسمان، حرف زدن و موندن نداره، در حالی که در بخشای حسی مثلا وقتی داره غذا میخوره، هر چقدر غذا بیشتر باشه، سر سفره بیشتر بنشینه، خوشحالتره. در بخشای خیالی همینطور، هر چقدر طول میکشه لذتش بیشتره. مثلا شما به یه خانم بگید که برو بازار مثلا نیم ساعته مانتو بخر، چادر بخر، مقنعه بخر، کفشم بخر بیا، این انگار یه فوش خیلی ناجور به یه خانم دادی، یا حتی به خیلی از آقایون بگی آقا برو بازار یه ساعته اتومبیل بخر بیار، برو یه کت شلوار بخر بیار. چون کار خیالیه، خیال توش دخالت داره، دوست داره بره با این پارچه، با این شکل، با این کفش، با این حلقه، با این انگشتر، با این گردنبند، با این آفتابه، با این گوشکوب کلی صفا بکنه. خیالی هست که میخواد بخره یه قاشق چنگاله، یعنی 100 تا رو میبینه باشون اشبازی میکنه یکیش هم میخره. و انگار نه انگار که مثلا 6 ساعت وقت این تو بازار گذشته، تو فروشگاه بزرگم که الان آمده مثلا میخواد بره یه دونه سس بخره، میره 6 طبقه رو ببینه آخر سس هم میخره میاد، یعنی نمیخواد چیزی بخره ولی میره 6 طبقه رو میبینه. باشون از نظر خیالی چیکار میکنه؟ باشون عشق بازی میکنه، لذت خیالی میخواد ببره. پارچه ها رو میبینه، نمیدونم هر روز دخترش عروسی نکرده این هنوز میره لوازم کودک هم میبینه تو فروشگاه. چون ای بزن این حساب که اگه یه موقع دخترم عروسی کرد، یه موقع باردار شد، یه موقع بچه خواست به دنیا بیاد، یه موقع ما خواستیم سیسمونی بخریم، من با بازار سیسمونی آشنا باشم، اصلا ناراحت نیست انقدر وقتش تلف شد. یا آقا همینطور وقتی وارد بازار میشه یا فروشگاه میشه میبینه که چقدر وقتشو میذاره، یا تو روزنامه امور وهمی باشه مثل تماشا کردن تلویزیون، مسابقات ورزشی، فیلم‌های سینمایی، صفحه‌های هیجانی، صفحه‌های حوادث، می‌بینی شخص اصلاً متوجه گذر زمان نیست و این رو خسارت نمی‌دونه برای خودش که این همه وقتش رو تلف کرده صرف این. این رو خسارت نمی‌دونه. 3 ساعت، 4 ساعت، ساعت 2 نصف شب، 1 نصف شب اصلاً ناراحت نیست. پلک هم نمی‌زنه داره این کارو می‌کنه. اما اگه همون ساعت 2 و 1 نصف شب بگی بخواد نماز باشه نماز بخون، می‌بینی نیست. اصلاً این کاری نیست. قرآن بخون این کاری نیست. یک کار حکیمانه عالمانه بخوای انجام بدیم میبینی که اصلا همچین حسی رو نداره. نه، افرادی که جدی هستن، واقعا جدی هستن تو عشق، تو دوست داشتن، توی انسانیت، توی شناخت خودشون، توی تفسیری که از دنیا دارن، جهان بینیشون جهان بینی حقیقی هست و باورش کردن، این واقعا حرف داره برای خدا، سخن داره با خدا، خیلی حرف داره بزنه، خیلی سخن داره بگه. نه اینکه مثلا هر وقتم حرف میزنه راجع به بخش حیوانیش حرف بزنه، نه شوهرم، بچه‌ام، زنم، نمیدونم این شفا پیدا کنه، نه مشکل مالی، نه باراشو نمیخواد ببره بریزه سر خدا، سر معصوم، نه خودش مستقلا حرف داره اصلا، از یه گفتگوی دوستانه خوشش میاد. ولی حضرت میفرماید سجده یعنی اینکه تو سرت رو پای خدا میگذاری. حالا ببین ما واقعا سرمون رو پای خدا میذاریم، چقدر دوست داریم سرمون رو پای خدا باشه، چقدر دوست داریم بگذاریم باشه و حرف بزنیم باشه. سجده هم سختش نکنیم. آقا نماز تو خوندی؟ سجده های معمولی نماز، بعد از نماز سرتو بذار رو سجده فارسی عربی، هی دنبال جملات عربی نگیم، چه مقدار جملات عربی حفظ بکنیم، خدا عربی هم فارسی هم میدونه، بالاخره زبان ها همه کار خداست، انگلیسی میدونه، همه زبان ها رو او اختراع کرده، بنابراین همه زبان ها زبان های خداست. با زبانی که خودت میفهمی، با زبانی که میدونی خدا، راحت تر میتونی با خدا حرف بزنی. همونجوری تو سجده حرفاتو بزن. سجده نمیتونی در رکوع، در قنوت، اصلا هیچ کدوم. نماز تموم شد بشین به تعقیبات، بشین به حرف زدن، بشین به ذکر گفتن. ببین قیمت یه آدم به این هستش که چقدر حوصله خدا رو داره. این خیلی دیگه شفاف میگم بهتون، قیمت یه آدم، دارایی های یک آدم، دستاورد یک انسان از زندگیش این هستش که چقدر واقعا حوصله خدا رو داره، چقدر حوصله غیب رو داره، چقدر میتونه با خانواده آسمانیش رفت و آمد برقرار کنه، حرف بزنه با خانواده آسمانیش، چقدر با آبا و اجداد طاهرینش دلبستگی و سخن داره بگه. ما الان وقتی برمیگردیم به گذشته خودمون میبینیم که وقتی میخوایم ارزیابی کنیم، ما با مادرمون فاطمه زهرا صمیمانه 10 دقیقه حرف نزدیم، با بابامون امیرالمومنین، با پدرمون امام زمان، با خدا، با فرشته ها هیچ حرفی انگار ماها نداریم بزنیم. ولی برای بخش وهمی چرا و حرف داریم، انقدر حرف داریم بزنیم، برای بخش علمی و عقلیمون انقدر یعده ها و شهوت های علمی و نظریه و نظریه پردازی و مقاله نویسی و تحلیل و مسائل داریم، برای بخش سیاسی، برای بخش فلسفی، برای بخش علمی، برای بخش ریاضی دوست داریم یعده داشته باشیم، اتاق فکر داشته باشیم، جلسات داشته باشیم، نمیدونم کنفرانس داشته باشیم، سمینار داشته باشیم، هی از این حرفا برای خودمون. اما اگه بگن خب حالا بیا بکن بیا برو مثلا بشین به سجده، اصلا میبینی رو سجده، بشین رو سجاده، میبینی اصلا رو سجاده قرار نداره. سجاده که ما رو تا عرش میتونه ببره بهتر از قالیچه حضرت سلیمان، میبینی اصلا اونسی رو سجاده نداریم. خب این نشون میده ما خرابکاری کردیم و در بخشای پایینی دچار اضافه وزنیم. یادتون نره این اصطلاحاتی که دارم میگم، یعنی یا در بخشای حسی یا خیالی یا وهمی یا عقلی دچار اضافه وزنیم، انقدر خوردیم که این بخش کاملا کسل و سنگینه، دیگه حس و حال نداره پرواز بکنه، جون نداره اصلا به قیب سر بزنه، جون نداره، برای همینم دیگه اصلا احساس شادی نداره، چون همه شادی و نشاط یه نفر مال فعالیت‌های فوق عقلانیشه. وقتی شما دلخوشی نداری، از آسمون جذبی نداری، تکیه گاه نداری، پناهگاه نداری، استعانت نداری، عشق نداری، پشتیبانی نداری، هر چقدر تو این چهار تا کار تلاش بکنی فقط مثل یه عملی هستی که صدر خود رو خسته میکنی. یه جای دیگه آدم دیگه واقعا خسته میشه و میبره، دیگه نمیکشه، فکر میکنه اگه قبول شد دیپلم بگیره، اگه لیسانس بگیره، اگه ارشد بگیره، اگه دکترا بگیره، اگه بره جلسه، اگه بره سمینار، اگه مشهور بشه، اگه در چهار تا سفر خارجی بره، اگه این کارو کنه، اگه اون کارو کنه، آخه اینو نه هی داره میدوه، ولی خب همش هم خسته است، اون نشاطه نیست، اون شادیه نیست، اون آرامشه نیست. می چقدر زیبا داره اینو برای ما بیان میکنه، میگه آقا من گناهام زیاد و عملم کمه. خب حالا یک کسی که گناهای زیاد عملش کمه چیکار کنه؟ میگه سجده کن، سجده زیاد. ببین میکنی تو این کارو بکنی یا نه، ببین حرفی داری بعد از نماز یا نه، راه داره به ما میده. خیلی زیباست این، اونجایی که هیچ کس نمیبیندتون به شرطی خودتون هم خودتون رو نبینید، چون وقتی یکی از خودش رو ببینه خطرناک میشه. آدم وقتی میخواد عشق بازی کنه تو عشق بازی هیچ وقت نباید خودش رو ببینه، فقط معشوق رو میبینه. اگه خودش رو ببینه لوس میشه، یعنی بح ما الان فکر کنم 5 دقیقه میشه سرم رو سجده سا، ما 5 دقیقه سجده کردیم. اگه یه نفر 5 دقیقه سجده کنه خیلیه، 5 دقیقه، ولی باید شرمش بیاد که یه ساعت کارتون نگاه میکنه، فیلم سینمایی دو سه ساعت، نمیدونم چیزای دیگه، اونم سجده است همش دیگه. تو بخش وهمی داره سجده میکنه، تو بخش خیالی سجده میکنه، اما اصلا عرضه نداره که تو بخش فوق عقلانی با خانواده آسمانیش با خدا بشینه حرف داشته باشه، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت گپ بزنه، کیف بکنه، صفا کنه، بده بستون داشته باشه. نداره اصلا، این بخش فعال نیست متاسفانه. پس دارایی یه انسان به میزان قدرت خلوتش با حق تعالی است. یادتون نره ثروت یک انسان، ما میخوام خودمون رو بشناسیم، باید بریم چقدر حوصله الله رو داریم، چقدر حوصله خانواده آسمانی تو داری، چقدر ازش لذت میبری. اگه نمیبری مسیر زندگیت، سیستم برنامه ریزی زندگی غلطه، شما دچار اضافه وزنهای یا حسی یا خیالی یا وهمی یا عقلی هستی که باید اونجا به رژیم بگیری. همونطور که در وزن اگر انسان مشکل پیدا کنه باید رژیم بگیره، در بخشای خیالی و وهمی و عقلی باید یه جاهای رژیم بگیره، باید یه جور سبک زندگیشو عوض کنه که از این نیفته. امام زین العابدین علیه السلام به منظر مقدسی به صلوات خط بفرمایید. بفرماید ان اعظمکم عند الله عملا اعظمکم فیما عند الله رغبتا. هر کدوم از ما دوست داریم بدونیم پیش خدا چه قیمتی داریم. البته معمولا آدم ها دوست دارن ببینن پیش آدم ها چه قیمتی دارن، براش مهم است که دیگران در موردش چی فکر میکنن. بعضی ها تا آخر اون فیلم بازی میکنن. فیلم بازی میکنن یعنی چی؟ یعنی خودشون نیستن هیچ وقت، همیشه نقش بازی میکنن که دیگران بپسندنشون، ولی خودش نیست هیچ وقت، هیچ وقت خودش نیست. یعنی وقتی یه مهمونی میخواد دعوت بکنه باید نقش بازی کنه، با خواستگارش، با دختری که میره به خواستگاریش نقش بازی میکنه، اصلا حقیقت رو نداره، خودش نیست موقع خواستگاری. اونی هم که داره با یه پسر صحبت میکنه خودش نیست، ایدئال هاشون رو به عنوان شخصیت خودشون مطرح میکنن، در حالی که خودشون این نیستن. فیلم بازی کردن، نقش بازی کردن تو همه صحنه ها. ما میخوایم فقط بدونیم بقیه به نظر ما چی فکر میکنن، اما یه کسی که جدی شده واقعا دارایی داره، براش خیلی مهمه بدونه آسمون در موردش چی فکر میکنن، بدونه امام زمان در موردش الان چی فکر میکنه، حضرت زهرا در موردش چی فکر میکنه، تو پیش خانواده آسمانیش چه قیمتی داره، و از همه مهمتر پیش خدا چه منزلتی داره. این براش خیلی اهمیت داره. میگه بالاخره میگم ما 40 سال عمر کردیم، 50 سال عمر کردیم، بالاخره الان آسمونیا که ما رو بیشتر میشناسن، ما خانوادهمون نمیشناسنمون واقعا. چه بسا حضرت میفرماد چه بسا اگه خانواده من میدونست که من چه کسی هستم دیگه هیچ وقت تو خونه رام نمیدادن. اگه دوستان میدونستن من چه آدمی هستم هیچ وقت من رو دیگه به عنوان دوست انتخاب نمیکردن. ولی ما پیش خانواده آسمانیمون همین جوری هستیم، ما تمام زوایای وجودیمون چه در حس، چه در خیال، چه در وهم، چه در عقل و چه در فوق عقل پیش خانواده آسمانیمون کاملا برملاست، روشنه، همشون ما رو میشناسن. حتی چیزایی که خودمون از خودمون خبر نداریم و نمیشناسیم خانواده آسمانی ما میشناسه ما رو، خداوند میشناسه، فرشته ها میبینن ما رو. خب آدم باید براش مهم باشه که من الان واقعا چه قیمتی دارم. بعضی میگه خب حالا ما تو اجتماع چه قیمتی دارم، دارن دائما میدونن که تو اجتماع یه جایگاه پیدا کنم. میگه من مثلا این ماشین کلاس من نیست، من باید ماشین اینجوری بپوشم تو اجتماع این ماشین رو سوار شم که این لباس رو بپوشم، این مدرک تحصیلی رو داشته باشم، این همسر خونم باید اینجا باشه، دکوراسیون خونم باید این باشه که احساس بکنم بقیه منو جدی میگیرن. تمام خیال و توهمات یه آدم اینه، هیچ ارزشی هم نداره. در حالی که یک انسان به معنای حقیقی تمام دغدغه هاش این هستش که خب الان خانم فاطمه زهرا میاد خونم یا نمیاد، تو دلم میاد یا نمیاد، تو روحم میاد یا نمیاد، امام حسین میاد یا نمیاد، فرشته ها میان یا نمیان. گفتیم قبر ما نفس ماست، هر کس نفسش قبرشه. الان ببین از صبح تا شب توی قبرت یعنی تو نفست چه کسایی میان میرن، چه شخصیت هایی میان میرن، نوع صحنه ها، خیالات، آدمایی که برای تو مهمن میان میرن همونایی که تو قبرتو برای قرار رفت آمد میکنن، همونا میان تو برزخ تو، همونا هستن تو قیامت تو. یه کسی که قیمت برای خودش قائله دائما بزرگان رو میاره تو شخصیت خودش میبره، یعنی با ایناف نشست و برخاست میکنه، تو روحش، تو خیالش همیشه چیزهای قشنگ و زیبا رو میاره، فکرهای آلوده، خیالهای آلوده، چیزهای کثیف رو اصلا اجازه نمیده، چون قبر انسانه. تو ما فکر نکنی اگه نشستی نیم ساعت راجع به چیزی کثیف فکر کردی تموم میشه، نه، تو برزخ همین چیز کثیف زنده است، میاد پیشت و وقتی میاد پیشت آزاراشو میرسونه بهت، کما که تو دنیا هم آزار خودشو میرسونه. امام سجاد دست گذاشته روی حساس‌ترین نقطه‌ای که یه نفر براش مهمه، این که من کجا مهمم، من کجا قیمت دارم، من اولیای خدا، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، الله رو من چه حسابی میکنم، من واقعا تو آسمون چه قیمتی دارم. یعنی اگر الان یکی رفت پیش از زهره گفت فلانی، یک کسی از ما رفت بهش انشالله رسید خدمت خانم فاطمه زهره گفت راستی خانم مثلا راجع به فلانی نظر شما چیه، چی میگه راجع به ما حضرت زهره؟ میگه بچه خوبیه برای من، بچه بدیه، ننگه، فراریه، قهره، چی میگه به من؟ خیلی مهمه. لذا نگاه کنید حضرت میاد قیمت یه آدم رو کجا میبره؟ قیمت یه انسانو میگه قیمت یه آدم. ما تمام داریم همش به شما آینه میدیم، میزان میدیم، میگه قیمت یه آدم به این استش که چقدر به اون چه که نزد خداست راغبه، چقدر به خود الله و اون چه که نزد الله هست رغبت داره. این قیمت یه آدمه. چرا؟ چون خدا و اون چه که در نزد او هستن بی نهایتن، کمالات مطلق و نامحدوده. اگه یک کسی عشق به نامحدود پیدا کرد یعنی قیمتش هم نامحدود شده، و یکی یک کسی شیفته یک کمالات محدود خیالی و وهمی شد قیمتش هم همین مقداره. ببین دلتنگی‌ها، دغدغه‌هات، کنده شدن‌های دلت، پروازهای دلت، اوج گرفتن‌ها و سوزها و آتش‌هاش و خنکی‌هاش کجاست؟ خب اگه خوب نیست باید بجامیم خوبش بکنیم دیگه. اگه محتواش محتوای خوبی نیست، این محتوای بد و دیوار رو بیرون بکنیم. دیوار نه ها، دیوها رو بیرون بکنیم و فرشته ها رو بیاریم. واقعا یه نفر بیره تو افکارش بیشتر صحنه های هولناک، ترسناک، آدم های بد، سوء زن ها، حسادت ها، تکبر ها، کینه ها، بدبینی ها، بدجنسی ها، رقابت دارد بیشتر تو وجودش یا نه؟ محبت، صفا، صلح، شادی، خنده، آرامش، مهرورزی، بهش میاد تو وجودش. ببین تو طول روز چجور آدمیه؟ تو طول شب هم معلوم میشه آدم نوع خواباش نشون میده که چجور آدمیه. خب این دقیقا وضع قبر ما رو به ما نشون میده. حضرت میگه امام سجاد معجزه کرده دیگه، یعنی غیر معصوم که نمیتونه اینجوری حرف بزنه. میگه اگه میخواهید بدونید واقعا پیش خدا عملای شما چقدر قیمت داره، ببینید چقدر رغبتتون به اون چیزی که پیش خداست بیشتره، چقدر شائق بهشتید، چقدر با بهشت صفا میکنید. خداوند این همه آیات راجع به بهشت به ما گفته، گفته اینا رو بخونید بالاخره تا قلقلکتون بیاد، فکر کنید بفهمید. ما اصلا نمیفهمیم وقتی میخونیم، وقتی هم میفهمیم هم قلقلکمون نمیاد. پس مشکل چیه؟ چرا خدا صدها آیه راجع به بهشت گذاشته؟ چرا علی علیه السلام میفرماید شوقتون رو به بهشت زیاد بکنید؟ چرا میگه اگه میخواید شاد باشید اشتیاقتون رو به بهشت بیشتر بکنید؟ بهشت خیلی، یک بهشت یک آمپول شاد کننده است که اگه تزریق بشه تو وجود آدم، آدم دیگه غم نمیاد سراغش. شوقوا انفسکم الی الجنه، اشتیاقتون رو به بهشت زیاد کنید. برای شماست. برای کی گفتن این بهشت داره؟ برای کافر که نگفته که، برای شما مؤمنینه. خب چرا وقتی میخونیدش دلتنگش نمیشید؟ مگه جایی نیست که قراره برید؟ اگه قراره بریم که ما غیر از اونجا هم نمیتونیم بریم. واقعا ما میخوایم بریم جهنم؟ این اول یه سوال بکنیم اول خودمون. واقعا ما میخوایم بریم جهنم؟ میتونیم بریم جهنم؟ نه میخوایم و نه میتونیم بریم جهنم. ما اگر میتونستیم خب یه کبریت بگی زیر دستت ببین تا وقتی این کبریت میسوزه میتونیم همینجوری نگه داری دست تو. ما نمیتونیم بریم جهنم، جای ما جهنم نیست و نمیخوایم هم بریم. خب اگه قراره بهش بریم دلتنگش میشی؟ محتوای بهشتی شوق و شور تو ایجاد میکنه؟ این خیلی اهمیت داره. حضرت میفهمد اگه میخوای بدون قیمتت چقدره، ببین چقدر اشتیاق داری به ابدیت، جاودانگی، به اون چه که پیش خدا منتظر توست، به کسایی که پیش خدا و تو بهش منتظر تو هستن. تو چقدر به اینا اشتیاق داری؟ چقدر دلت تنگ میشه برای اونا؟ چقدر باشون خیال پردازی میکنی؟ چقدر باش خیال پردازی میکنی؟ این که راجب خیال هی دارم توضیح میدم، هی هر جلسه تذکر میدم که خیال پردازی بکنید، برای همینه. کسی خیال پردازی نکنه نه به کشف میرسه، نه به خواب خوب میرسه، نه به رؤیت میرسه، نه به قدرت میرسه و نه به شادی و آرامش. اون چه که میتونه شما رو نجات بده، دارم چندین بار تاکید میکنم، اون چیزی که میتونه شما رو نجات بده خیال پردازی است. این غیر از خیال پردازی کودکانه و احمقانه و مال بخش های وهمیست، خیال پردازی های انسانی، خیال پردازی های فوق عقلانی. باید خیالتون تقویت کنید دائم، هی برید بیاید، برید بیاید تو خیالتون، هی این مسیر دنیا تا بهشت رو برید تو خیالتون صد بار، لحظه که 14 معصوم میان بالا سرتون که ببرنتون رو هی تجسم کنید. وقتی میدونی میان، پس خود طراحیش کن. هر چقدر بتونی تو خیالت قشنگتر طراحی کنی، تو واقعیت هم اتفاق میفته. دقت کنید دارم چی میگم. هر چقدر تو خیال طراحی کنی واقعیت همون اتفاق میفته برای شما. پس روز چند بار اون لحظه قشنگی که مادرمون فاطمه زهرا با چهره خندان با کلام مهربانش میاد تا تو رو دعوت بکنه به بهشت، پدرتون میاد، اهل بیت میان، فرشته ها میان، هی این صحنه رو یک سره باش عشق بازی کنید، هی تکرارش کن اون صحنه قشنگ رو، لحظه قشنگ رو هی خیال کن. آقا طرف هنوز 10 سال مونده تا ازدواج کنه، 10 سال خیال ازدواج داره، یعنی هی یک سره خودش تو لباس عروسی یا دامادی میبینه، سالها مونده یه اتومبیل بخره اما همیشه خودش پشت فرمون میبینه. بچه‌ها یاد بگیرید، بچه‌ها دیدید میشینن تو خیال بزرگ شدن شبیه مامان و باباهاشون شدن بازی میکنن، ساعت‌ها بازی میکنن به عشق اینکه یه روزی باباشه و مامانشه، عروسک بازی میکنه، نمیدونم بابا بازی میکنه، چقدر قشنگ بچه‌ها دارن به ما یاد میدن. بچه‌ها یاد بگیرید عروسک بازی رو، بچه‌ها ساعت‌ها میشینن و ما یاد بگیرن، چقدر حوصله دارن. بچه ها بهترین عبادت ها رو انجام میدن تو دوران کودکشون. باز عرض کردم یه کسی که به خیال نمیفته یعنی اصلا خیال رفتن نداره، یعنی اصلا برنامه ای برای رفتن نداره، اینجوری میخوام بگم هیچ برنامه نداره اصلا برای اون طرف، هیچ اصلا آماده نیست، هنوز برنامه های زمینیش براش جدیتر از برنامه های آسمانیش هم. وقتی رفتی به سجده انشالله، چرا حضرت میگه سرت رو پای خداست؟ عزیزم وقتی سرت رو میذاری رو خدا دوست داری زود برش داری؟ اول از این یه نکته بهتون میگم، وقتی رفتی تو سجده حواست باشه وقتی داری میری رو سجده بدون خدا اینجوری سرش دست انداخته رو سرت، کشوندت، اردت، گذاشتش رو پای خودش، پس دست خدا رو پس نزنید. خدا دوست داره سرت رو بمونه رو پاش حالا پس نگرش دار. خدا رحمت کنه مرحوم نخودکی رو. خادم حرم میگه که هر شب میمد تو یه حالت عشق بازی با خدا، میگه امشب شب سجده است، این تا صبح تو سجده بود، امشب شب رکوعه. میگه یه شب آمد درا رو بسته بودیم، رفت پشتبان، گفت من پشتبان بمونم، نمیشد بیاد بره جای دیگه، رفت پشتبان. برفم میومد، گفت من نصف شب گفتم که برم این نمورده باشه تو این سرما، گفت رفتم دیدم هنوز تو رکوعه، مقدار زیادی برف رو کمر مرحوم نخودکی نشسته، او هنوز تو رکوع داره لذتشو میبره. آقا تو خلوت ها وقتی هیچ کس نیست خودتو نبین که لوس بشی و اوج بگیردت، کافی خودتو حذف کنی، وایستا ببینم میپذیرنه 2 دقیقه 10 دقیقه دستتو تو اینجوری نگه داری یا نه، یه رکوعی برو ببینم قبولت میکنن، یه سجده برو ببین چیکار میکنن، بخیر میپذیرنت، شما رو نگهت میدارن اونجا. سرتو بلند نکن وقتی شما میبینی سرت رو پای خداست و خودش هم سرتو رو گذاشته رو پای خودش، برای چی سرتو بلند میکنی به این زودی؟ کجا میخوای بری از این قشنگتر؟ وقتی تو آغوش او هستی چه کار مهمتر از اون داری؟ میخوای بری تو آغوش کی؟ کجا میخوایم بریم ما؟ یا میخوایم بزنیم به کار عقلی؟ چیتون میاد بگه درس داری، امتحان داری، تو رو به این کارا چیه؟ پاشو به کتابات برس. ای حق باز تو همون موقعی هم که میگی درس دارم و اینا، برای کارهای دیگه خیلی وقت داری. یا به کارهای وهمی میکشونده، یا به کارهای خیالی، یا کارهای حسی. عزیزم وایسا، متل نشو، هول نشو، بمون ببین چه اتفاقی میفته. از کدام جلسه گذشته خدا میگه اگه یه وجب بیایی یه ذراع میام، و اگه یه ذراع بیایی یه با میام. یه چند روزی آدم انس بگیره بعد ببینه چه اتفاق میفته، ببینه چه معجزاتی اتفاق میفته در درون شما. ولی ما اصلا آدمی نیستیم که بریم بشینیم رو سجاده، اصلا آدمی نیستیم تلفنمون رو خاموش کنیم بگیم آقا من با هیچ چی کار ندارم، تو این ساعت‌ها کسی نیان. بعضی از بزرگان خدا رحمتشون کنه، اساتید ما یه موقع میرفتیم منزلشون، خانمشون میگفتش که مثلا ما بی‌نظم پاشده بودیم یه ساعتی رفته بودیم که بگیم خب مثلا ما کار داریم، سوال داریم. ما مثلا چند تا مربی بودیم می‌خواستیم سوالامون از ایشون بپرسیم. می‌رفتیم منظرشون، ایشون با بزرگواری می‌پذیرفت. ولی یه ساعتایی یه دفعه خانمش میگفتش که دیگه الان ساعت ذکر ایشون هست، ما رو هم نمی‌پذیرن دیگه. یعنی همسرم حق نداره بیاد تو این خلوت. چطور قرآن میگه اگه یه زن و شوهر با هم خلوت دارن، تو 3 ساعت هیچ وقت بچه‌هاتون رو راه ندید تو اتاقاتون. بچه‌هاتون رو تربیت کنید تو این ساعت‌ها پیش پدر مادر نیان. اصلا باید بدن پدر مادر تو این ساعت هیچ کسو نمیپذیره، ولی عزیزترین بچه‌ش هم است. قرآن کریم، آیه قرآن، آیه استیزان میگه صبح‌های زود بعد از نماز، بعد از ظهرها، عصرها و خود شب. بچه باید بدونه نمیتونه همین درو باز کنه بره پیش پدر مادرش. هر بچه باید بدونه اگه میخواد پیش پدر مادرش بره تو این ساعت‌ها باید در بزنه، اجازه بگیره، اجازه ندادن یا حرفی نزدن یا جواب ندادن، حق نداره اصلا واردش پدر مادرش. بچه‌هاتون رو تربیت بکنید که اجازه باید بگیری وقتی میخوای بیای پیش مامان یا بابا. خب حالا آدم ساعتایی که قراره با خدا باشه چی؟ با طرف میخواد با یه نامزد زمینیش بره بیرون، بابا ننش هم قال میذاره. یعنی تو اون ساعتا تعظیم هیچ کی نباشه واقعا بدش میاد. یعنی عزیزترین کساش براش منفور میشن اگه تو اون ساعت بخوام بیام پیشش. عزیزترین کساش براش منفورن. اون لحظه حوصله هیچ کسو نداره، تلفنش هم خاموش میکنه. میگم با یه کسی که دوستش دارم خلوت کردم. ما نه، ما سر تلفن، سر نماز تلفن جواب میدیم، سر نماز اس ام اس میزنی جواب میگی، قبول میکنیم و میزنیم. شده ما یه بار بگیم که آقا من میخوام برم، با هیچی کار ندارم، میخوام با خدا باشم. هیچ که نیاد آقا تو این 2 ساعت هیچ کس لطفاً با من تماس نگیر. کسی هم تماس گرفت نه. شده یه چند روز از خونه بزنیم بیرون بریم یه جایی که میگم آقا من میخوام برم کار دارم. ما نمیکنیم این کارا. اگه خدا بدونه ما خیلی دوست داریم بقیه رو قال بذاریم با خودش خلوت کنیم، اگه فرشته ها اینو بفهمن، ببینن تو ما، اگه اهل بیت ببینن که تو حاضری همه رو قال بذاری و فقط بری با امام زمان حرف بزنی، اون موقع اتفاقات قشنگ میفته، ماجراهای قشنگ پیش میاد. ما صداقتمون رو ثابت بکنیم. چطور تو بخشای عقلی سالها درس میخونی تا دکترا و فوق دکترا و پی اچ دی بگیری خلوت میکنی با علم و کتاب، تو بخشای وهمی با زن و بچه و مقام و شهرت و قدرت و لذت و اینها حاضری براشون هزاران ساعت وقت بذاری، تو بخشای خیالی این همه عمرتو تو خرید و بازار و مجله دیدن و فیلم دیدن و عکس دیدن میگذرونی، تو بخشای حسی این همه ساعت خوابیدی، یه سوم عمرت که خوابی، این همه ساعت صرف خوردن و غذا و نوشیدن و اینهاست، چقدر تو توالت تلف میشه. پس چیش میرسه به فوق عقل؟ هیچ. و اسم اینو گذاشتیم زندگی. ما این زندگی داریم میکنیم اینجوری؟ خب این خوب نیست. این پیغمبر چقدر قشنگ میگه، یه آدمی که گناه زیاد داره یعنی خیلی پرت رفته، الان هم خیلی عرضه نداره کار زیادی بکنه. ببین چقدر پیغمبر دستورش دقیق و ریاضیه. میگه برو به سجده، برو سرتو بذار رو پای خدا، گریتو بکن. همین که سرت رسید رو پای خدا، انگار همه این گذشته ننگاور تو، انگار همه این گذشته غلط تو تمام شده. یه موقعی آدم سرشو میذاره رو پای یه نفر، طرف پاشو میکشه. یه موقعی انسان سرشو میذاره رو پای یه نفر، طرف سر آدمو کنار میزنه میگه پاشو. ولی خیالو از اینجا بگیرید که وقتی سرت رفت رو سجده، وقت خدا سر شما رو گرفته، خودش گذاشته رو پای خودش و خودش هم همینجوری دستش رو سر شما هست، رو شونه شما هست، نگرت داشته. اینو اگه آدم بفهمدش که چه اتفاقی داره تو سجده میفته، اصلا حاضر نیست گم بزنه به نمازش اینطوری، حاضر نیست اینطوری رکوع به جا بیاره نماز بخونه اینجوری، اصلا حاضر نیست اینجوری نماز بخونه. سجده براش خیلی شیرینه، سجده براش خیلی لذت داره و همیشه یه گوشه‌ای، یه جایی رو میگرده، یه خلوتی که بتونه چند دقیقه رکوع کنه، یه چند دقیقه سجده کنه. اصلا نمیخواد وضو داشته باشید، نمیخواد مثلا حالا رو قبله باشید یا هر چیز دیگه، اصلا آدم میخواد بیفته رو پای خود، رو پای خدا که دیگه جهت نمیخواد. که در رو ببند موقعی کسی نیست. برو به سجده. اگه لذتی رسید بهت، خوشحالی، بگو خدای شکر، شکر لله. اگه مشکلاتی داره به خدا پناه ببر. اون مشکلات هم خدا همینجور که عرض کردم برای این فرستاده که تو رو پاک بکنه. تو تمام مشکلات شما ناگهان خدا همینجور فهرست داره میده از نظام‌ها و سیستم‌های پاک کننده احساس، که حالا جمعش و جلسه بعد میگم که خیلی باید جمع بندی بکنیم. فانه یحط الذنوب کما تحط الريح ورق الشجر. سجده هر چقدر طول میکشه این گناه‌های میریزه تو سرت، از سجده بلند که دیگه اصلا چیزی نمونده از گناه، چیزی از آتش نمونده برای تو. پاک. خاک بر سر من با این همه امکاناتی که خدا ریخته پای من، میگه ببین من چجوری بگم تو رو پاکت میکنم. بابات اذیتت میکنه، پاکت میکنم. مادرت اذیت میکنه، پاکت میکنم. پدر مادر اذیت میکنم، زنت اذیت میکنه، شوهرت اذیت میکنه. چیه داستان؟ چیه؟ دیگران اذیت میکنن. سجده کنی، خیر کنی، هر چی، من همش دارم تو رو یک سره دارم. چی میخوای دیگه تو؟ و خاک بر سر کسی که با این همه سیستم پاک کننده خدا پاک نشه. تو روز ده ها فیلتر خدا گذاشته، میگه تو هر کدومش بری پاک میشه. خب چه زندگی از این قشنگتر؟ تمام زندگی رو کرده خدا فیلتر، که حالا دقیق جلسه بعد راجع به غم و شادی میخوایم صحبت بکنیم، توضیح میدم. همه شو کرده فیلتر. چه خدایی. خب با این خدا آدم چرا شاد نباشه؟ چرا آرامش نداشته باشه با این خدا؟ اگه خدات شادت نمیکنه و آرامت نمیکنه، اونی که تو شناختی حتما خدا نیست. که یه کشش وهمی میتونه جای خدا رو برات پر کنه، یه کشش خیالی میتونه خدا رو پس بزنه به نظرش اونور. اگه میتونه، پس این خدایی که تو شناختی خدا نیست. الله رو هیچ کس نمیتونه تو دل آدم بکنه. خانواده آسمانی رو هیچ کس نمیتونه تو دل آدم بکنه. بابا خانواده زمینیشو کسی به این راحتی آدم نمیتونه. زن و شوهر با هم دعوا کنن، همسران دعوا کنن، زن و مرد دعوا کنن، ابلهان باور کنن، خواهر برادر دعوا کنن، ابلهان باور کنن. یعنی این حس خواهری، برادری، همسری زمینی، پدر مادری، اصلا تمام این کینه ها رو از بین میبره، همه گذشته رو پاک میکنه. آدم چطور نمیتونه با خانواده آسمانیش، با اصلش الله، خودش رو صاف بکنه و پاک بکنه؟ پس اگه خانواده آسمانیت نمیتونن بیان توهماتتو کنار بزنن، تعلقات و گناه ها رو از دلت بیرون کردن، تو حتما اونی که میشناسی خانواده آسمانی نیست. و اگر اللهت نمیتونه، اونه که تو شناختی الله نیست. چون الله اینجوری نیست، الله انقدر شلوبی ارزه نیست. لذا شما هر جدی تو روایت همش قید الله ورده، کدوم الله رو داره میگه؟ ذکر الله مطرد تو شیطان، یاد الله همه وسوسه ها رو از دل بیرون میبره. بیا ما انقدر نماز خوندیم، انقدر نماز شب خوندیم، انقدر زیارت رفتیم، پس چرا من همش دائما وسوسه دارم؟ اون اللهی که مال توه و تو ساختیش، اون الله نیست که وقتی میاد همه فرار میکنن. خورشید نیست که هر وقت اومد همه سایه ها رو از بین ببره. اگه جا خورشید بود و سایه بود، اشتباه گرفتی. خب بریم سراغ فرمایش بعدی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب 8 رو تمام کردیم، میریم سراغ نهمین موردی که میتونه پاک بکنه. تو ایامش هم هستیم، ایام بسیار برجسته و بزرگی است. ایام حج هست، دهه ذیحجه هستیم، دهه بسیار مهمیه. دهه ذیحجه یک دوران عرفانی و سیر و سلوکی خیلی مهمی داره این دهه ذیحجه، و نماز داره. حالا ببین، من اینو براتون بگم. اول از کفارات الحج و العمره، حج و عمره چیزایی هست که انسان رو کاملا پاک میکنه. العمره تو الا العمره کفاره تو ما بینهما، فاصله بین دو تا عمره. الان رفتی عمره، دو سال دیگه هم رفتی عمره، میگه خدا میگه این دوباره اومد مهمون من شد. خب وقتی مهمونت هست میگه هر چی گذشته بوده همه رو بخشیدم، اون دفعه اومد بخشیدمش رفت، حالا اومده ببخشمش دوباره. عمره این عمرشه، حج تمتع، حج واجب. علت این که میگن یه کسی پول داره نمیره حج، الان پول داره میتونه بره یه دونه فیش آزاد بخره بره، واجب الحج دیگه، مستطیه، نمی کنه این کارو. فهمون اگر مرد مسلمان نمرده، یهودی یا نصارا، مسلمان نمیمیره. یک کسی میتونسته بره حج و نرفت. مستطیع هستی برو، الان ارث بد رسیده. نه ارث هم گذاشتم برای جهیزیه بچه ها، میخوام بدم شوهرم این کارو کنه، میخوام بدم اون کارو کنه، نه طلا بخرم اینجوری کنم. الان چقدر خانم هستن انقدر دارن که بخوان طلاشون رو بفروشن راحت میتونن برن حج، نوبت هم نمیخواد. چقدر آقایون هستن که راحت میتونن با یه مقدار از پولی که دارن برن حج، نمیرن. حالا عزیزان شبکه ولایت هم گوش میکنن، چقدر از عزیزانی که خارج از کشور هستن خیلی راحت، چون تو ایران نوبتیه، صفیه، 5 سال 10 سال طرف باید تو نوبت باشه، ولی عزیزانی که الان خارج از کشور زندگی میکنن تا برن سفارت بهشون ویزا میدن، با یه هزینه خیلی کم میتونن برن حجشون رو به جا بیارن. من توی سفرهایی که به کشورهای مختلف دارم میبینم روبرو میشن، شما حج مشرف شدید میگنم، یعنی چقدر کار داره برای تو، باید چقدر هزینه داره. میدونی که راحت 100 نفر رو بخواد با خودش ببره میتونه ببره، هنوز خودش هم نرفته، راحت اونجا میتونه ویزا بگیره راحت بره یه 30 روز عشق‌بازی با الله، پاک پاک بشه و برگرده. میگه من حسشو ندارم، حوصله‌شو ندارم. این عمرشه، میگه عمره، العمره تو الى العمره کفاره ما بینهما والحجۃ المتقبله ثوابها الجنه، یه حجی که قبول باشه ثوابش بهشت. و من الذنوب، ذنوب الله تغفر الا بعرفات، گناهایی هست که بخشیده نمیشه مگر تو کجا؟ تو عرفات. خب حالا بنده و شما که مستطیع نیستیم، ما که حاجی نشدیم که هنوز، بنده که نشدم، شما نمیدونم حالا تا کی ما بتونیم بریم، چیکار کنیم؟ یا دهه زی حجه بعد از نماز مغرب یه 2 رکعت نماز زی حجه رو بخون، عرفات هم که اینجا داشته باشی، حواست به شب عرفه، ما شب عرفه هم انشاءالله احیا داریم، عزیزان تشریف میارن دیگه انشاءالله، شب بسیار عزیز و مهمی هستش و روز عرفه هم برنامه هست. همین تو اینجا نمیخواد اونجا بری، الان نتونستی بری همینجا این 10 شب رو 2 رکعت نماز تو بخون، شب عرفت هم داشته باش. فرمود خداوند هر چی به اونها که اونجا هستن داده به شما میده. عجب خداییه، عجب خداییه. میگه من که بندم دوستش دارم، پول نداشته بیاد حج، منم بهش گفتم هر وقت پول داشتی بیا، هر وقت مستطیع بودی. خوبی نداره الان، یا مریضه یا نداره. خب چیکار کنم؟ اونا که پول دارن به اونا بدم، به اینا ندم؟ نه، این توجه داره به این، پا شده به عشق حج، شبی 2 رکعت نماز خونده بعد از نماز مغربش، بعد شب عرفه رو حواسش بوده داشته، روز عرفه رو حواسش بوده داشته، روز عید قربان رو توجه داشته به عید قربان و اعمالش. خب هر چی که من عید بگیرم برای اونا، به اونا بدم، به اینا هم بدم. این اگه پولاش حتما می اومد، این اگه میتونست حتما می اومد، نتونسته، ولی من کنارش هستم، اگه اون نمیتونه من میتونم، قربون خدا برم. چه خدایی دیگه. چی؟ از علی علیه السلام، ان افضل ما توسل به المتوسلون علی الله، بالاترین چیزایی که افرادی که توسل به حق تعالی میکنن میتونن بهش توسل پیدا کنن چیا هستش؟ چند تا مورد گفته، یکی چمین هستش، و حج البیت و اعتمارو، حج و عمره اون. به به. فإنهما ینفیان الفقر، یکی از آثار عمره و حج این هستش که مشکلات مالی شخص حل میشه، برکت میاد تو مال شخص. بعضی میگن که خب حالا ما هی نداریم، بعضی انقدر عاشقم میگم من طلا میفروشم اینو میفروشم، حالا تمتع که نمیبرن ما رو، ولی عمره که میتونم برم، میرم عمره مثلا به عشق الله، خیلی خوبه. ینفیان الفقر و یرحزان الذنب. چیکار میکنن؟ فقر رو نفی میکنن، از بین میبرن و گناهان رو میشویند. حج و عمره گناهان رو میشویند. خب خدا چقدر راه گذاشته برای پاک شدن ما، که انشاءالله جلسه بعد میخوام تحلیل کنیم از این 9 مورد و موردهایی که بعدم میاد، چون 2-3 مورد بیشتر نمونده که این 2-3 مورد هم میگیم. تحلیلش خیلی مهمه، اگر به تحلیلش دقت بکنیم اون موقع است که ما به رمز آرامش و شادی پی میبریم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از نفس پاک شما عزیزان فرزندان اهل بیت علیهم السلام، فرزندان آقا امام زمان استفاده کنیم جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، شیعیانشون، مسلمین و مستضعفین جهان. با حضور قلب، با اضطرار، با همدیگه 5 مرتبه با آرامش انشالله دعا بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون از همه ما و اینکه انشالله همه ما مشمول دعاهای خاص و ویژه حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.